رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
و اینک مجله طنز شنیداری از رادیو گفتگو با عنوان کاکتوس.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید.
این فکر میکنن فاصله گذاری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن اصلا. آره
بعدم جنگل خودش در میاد تقریبا چیز شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم. اصلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون میگی چمشن گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونیم. فقط کم بود بگه ذره واکس بزنیم کسی میگه.
مجله طنز شنیداری.
به نام خدا، شنونده من عزیز سلام عرض میکنم. ارادتمند شما علی زراندوز هستم، اینجا برنامه کاکتوس. خیلی خوش آمدین، امیدوارم که تا آخر برنامه شنونده ما باشین. من به اتفاق دوست همکار عزیزم دکتر محمد حسین روانبخش اخبار هفته گذشته رو مرور میکنیم، من تا از دریچه طنز بهش نگاه میکنیم و حضور شما عرض شود که خیلی بحث جدی اینجا نداریم. البته دکتر محمد حسین روانبخش یه مشکلی براش پیش اومده، هم تو ترافیک مون هم پارکینگ سازمان شلوغ، الان در حال پارک ماشین داره به سمت استادیوم. هر موقع که بیاد ما با دکتر از این حرفا نداریم، دکتر در وا میکنه و میاد تو میشینه و در ادامه برنامه در خدمت دکتر و البته چیستانهاش و نکات نغز و پرمغزی که میگه خواهیم بود. با ما همراه باشین، بشنوین کاکتوس و دکترم تو راهه. عاشقان دکتر یه ذره صبر کنن، گریبان ندارن، دکتر میرسه به زودی، نگران نباشید.
مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و حتی سیاسی. کاکتوس،
برنامه ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها در رادیو گفتگو.
خب اخبار هفته قبل که مرور میکنیم میرسیم به این خبر که شاهزاده ژاپنی با همکلاسی خودش ازدواج کرده، منتها در یک مراسم بسیار ساده، بدون اینکه هیچ مراسمی داشته باشن، بدون اینکه بادکنک‌آرایی داشته باشن، شمارایی و گلارایی و حضور شما عرض شود که عملیات ژانگولر داشته باشن، فشفشیه از فشفشه قابل نشین، کاروانم دنبال عروس دومات نبوده، بوق نزدن، ماشین وسط اتوبان نگه نداشتن، حرکات موزون انجام بدن. خلاصه عروسیای ژاپنی خیلی بی‌حس و حاله، یعنی این ژاپونیا کلن به قول یه اصطلاحی هست جوونا میگن کولن، یعنی شما میری مراسم عروسیشون، میری مراسم عزاشون، میری مراسم مثلا حضور شما عرض شود که یه سری مراسم دیگه شون، اصلا بین اینا هیچ فرقی وجود نداره، برخلاف ما ایرانی ها که تفاوت مراسممون از دو تا خیابون پایین‌تر مشخص، یعنی توی خونه وقتی عروسیه شما از 6 تا خیابون پایین‌تر سر صدا که میفهمین اینجا عروسیه، یا خدای نکرده اگه جای عزا باشه بازم از 6 تا خیابون پایین‌تر شما میفهمین که اینجا یه مجلس عزا در حال برگزاری هست و همینطور الی آخر دیگه. اما تصویر ژاپنی اینجوری نیستن و هیچ ارزشی قائل نیستن برای مراسمشون، همجور خشک و خالی و ساده برگزار میکنن. بعد از همه مهمتر، حالا مراسم ندارین اشکال نداره، ما اصلا با این بی مراسمی کنار میایم. پاتخدی چجوری میتونن نداشته باشن ژاپنیا؟ چون الان دانشمندا کشف کردن اصلا عروسی میگیرن به هوای پاتختیش. چرا؟ چون مبنای پاتختی روز عروسیه. اگه روز عروسی وجود نداشته باشه هیچ مبنی برای شمارش روزها و رسیدن به روز هیجان انگیز پاتختی و چرا ویلا ندادین کنار دریا ندادین اینا وجود نداره. من خواستم به ژاپنیا پیشنهاد کنم که یه مقدار فیلمای عروسی ما رو ببینن، دوستان اگه دوست ژاپنی دارن یه تیکایی از فیلمای عروسی هیجان انگیز ما رو براشون بفرستن، البته بجز اون بخش شام خوردن رو در اون بخش رو نفرستین چون اینجا حیثیت ملی پاش در میونه. آره مراسمات دیگه که داریم و بفرستن یه مقدار متوجهشن عروسی یعنی چی، بلکه شاهزاده بعدی که خواستن شوهر بدن یا حضور شما از شاهد که براش همسر پیدا بکنن همچنین مراسمشون یه رنگ و لعابی داشته باشه و از این حالت خشک و رسمی خارج بشه. به حال این همه ژاپنیا دارن به دنیا صادر میکنن اجناسشون رو، یه مقدارم ما فرهنگ عروسیمون رو به ژاپنیا صادر کنیم، من مطمئنم که قطعا ژاپنیا انقدر راضی و خوشنود میشن که همسر همین شاهزادی هم که الان بدون مراسم ازدواج کرده گیر میده به شوهرش که این مراسم انقدر خوب بود تو بر من نگرفتی، من جلوی حالا مامانم خواهرم اینا چی بگم، اینا بساط خواهر و قارزن و اینا را میفته تو ژاپن و به سلامتی اونجا هم درگیر مسئله هیجان انگیز میشن و میشن عین خودمون. خب یه فرصت فرما به من بده برگردیم من ببینم دکترم کجاست، یه خبری از دکتر بگیرم. حقیقتا خودم دیگه دارم نگرانش میشم کم کم. در خدمت شما هستیم اینجا کاکتوس همچنان. دلین دلین
دیگر چه وضعیتی از قهوه یانی؟
دامادی هم هست دیگر وی؟
این را که خودم دارم میبینم.
معرفی میکنم کاملی ها هستند همسرم.
بله خوشبختم، تبریک میگویم، ولی منظورم این است که
چیز است، ببخشید یک هایی شد نتوانستم خبرت کنم.
آن را هم که بعدم به خدمتت میرسم. چرا اتوبوس را ماشین عروس کردی؟
خودت گفتی وی، یادت نیست؟
چه گفتم؟
گفتی هنگام رفت و آمد حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنی تو هم ترافیک کمتر شود هم شهر ما کمتر آلوده گردد. با رعایت پروتکل های بهداشتی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم، فقط مثل این کله توی نه دیگه در مراسم عروسی. بابا وی از اول استثناء رو بگو دیگر، اتوبوس به این درازی پدرم در آمد تزیینش کردم، تازه اخم عروس خانم رو هم به جان خریدم.
ممنونم که همچنان ما رو میشنوین. اما یه خبر دیگه که خیلی عجیب بود این بودش که دارنده 7 مدال جهانی ناشنوایان یه آقایی بوده، عزیزی بوده، ایشون در حال حاضر برای امرار معاش به سیگار فروشی روی آوردن متاسفانه. خب این خبر خیلی دست به دست شد و دوستان مختلف نظرات متفاوتی داشتن، اما من خواهشم اینه که اینو اینقدر توپو در زمین مسئولان نندازیم که حالا مسئولان به قهرمانان توجه نمیکنن، امکانات بهشون نمیدن. حضور شما عرض شود امکانات جای دیگه داره خرج میشه و استفاده میشه، چیزی به قهرمانان نمیرسه. نه اینطوری نیست، مسئولان برای هر کاریشون هدف دارن و هدفهای بسیار دراز مدت، سنگین و فکر شده ای هست. من خواهشم اینه که دوستان قبل از اینکه زبان انتقاد نسبت به عملکرد مسئولان بکشایند، یه مقدار نسبت به اون عواقب مثبت کاری که مسئولان انجام دادن تفکر کنن. الان به عنوان مثال همین دوست عزیزمون که داره سیگار میفروشه و 7 مدال جهانی داره در زمینه ورزش ناشنوایان، ایشون اونجا نشسته داره سیگار میفروشه. حالا فرض بفرمایین که یه نفر مثل بنده، من کسی رو مثال نمیزنم، میخواد بره سیگار بخره. میرم یه سیگار فروشی میگم آقا به من یه پاکت سیگار بده. ایشون یه پاکت سیگار میده و شروع کنه من نصیحت کردن که عزیز من سیگار نکش، برای سلامتی ضرر داره، پسم که بجاش نمیتونی بخوری چون پس خیلی گرون شده، پیشنهاد نامعقولیه، بجاش برو ورزش کن، برو نرمش کن، برو بدو، برو حرکات کششی و حوازی انجام بده. خب من حرف این آقا رو قبول نمی کنم. چرا؟ چون به احتمال 99% خود این آقای سیگار فروشی هم سیگاریه و از قدیم گفتم رطب خورده من رطب کی کنند. خب این است. اما مسئولان ما این قهرمان ورزش ناشنوای و دارنده 7 مدال جهانی رو به جای رسوندن که مجبور شه بره سیگار فروشی کنه. چرا؟ چون نگران سلامت بنده و شما هستن. اگه بنده برم از ایشون سیگار بخرم و ایشون سیگارو به من نده و شروع کنه من نصیحت کردم، من میبینم راست میگه. الان این حرفو کی داره به من میزنه؟ یه قهرمان جهان 7 مدال داره. من طبیعتا حرف اینو میخونم، اصلا تو رو دروازه مدال 1شم، نه مدال دیگه، تو رو دروازه مدال 6ش میمونم. سیگار نمیخرم، سیگار نمیخرم و حضور شما عرض شود که میرم و ورزش میکنم. اما شاید اینجا این سوال پیش بیاد که اگر ایشون نتونه سیگار بفروشه چجوری امرار معاش بکنه. حضور شما عرض شود که خب اینجوری هم نیست دیگه، چون شما به دکه که رفته باشین به جز سیگار چیزای دیگه هم تنقلات و اینا میفروشن، من از ایشون تنقلات سالم میخرم، میرم به ورزشم میرسم. و اینجوری شما فکر کن که مسئولان ما اگه 100 تا 200 از مدال آوران جهانی ما رو برسونن به سیگار فروشی، کلن مشکل دخانیات و استفاده از سیگار و عواقب ناشی از اون که وارد زندگی ما میشه کلن حل میشه. یعنی مسئولان با یک روش کاملا غیر مستقیم دارن اصلا ریشه سیگار رو از بیخ میزنن و سلامت بنده و شما و فرزندانمون رو برای آینده تضمین میکنن. پس لطفاً اگر از این به بعد مدال آوران بیشتری رو دیدین که دارن سیگار فروشی میکنن تعجب نکنین، این در راستای همین دستاوردها و عملکرد و اهداف درازمدت مسئولان عزیز در راستای پاسداشت سلامت بنده شما و حتی دکتری که تو را داره میاد. البته من میدونم دکتر تاله تو عمرش لب به نخ سیگارم نزده ها، من کاملا در جریانم، ولی خب به هر حال ما باید از خودمون ما تنفرزه مایه بذاریم که به کسی هم بر نخوره. اما یه خبری که خیلی توی هفته گذشته سر صدا کرد و حواشیش به وجود اومد براش، حضور شما هست شبد که ماجرای داماد شهردار تهران جناب آقای زاکانی بود. چون آقای زاکانی به هر حال توی انتخابات ریاست جمهوری که کاندید شده بودن، یکی از صحبت‌های اساسیشون این بود که اگر رئیس جمهور بشن از استخدام اطرافیان آشناها و دوروریا خودداری میکنن، ولی ایشون شهردار شدن و بلا فاصله به دامادشون حکم دادن و ایشونو به سمتی منصوب کردن. خب انتقادها شد و اینها آویزه کنیم بعدن توضیح دادن، گفتن آقا ما دامادو اینجا فقط استخدام کردیم که دوروورمون باشه، دلمون براش تنگ میشه، شما نگاه به خودتون نکنیم که پدر زن و داماد بعضن خدای نکرده زبونم رو با هم مشکل دارن، سال تا سال هم همدیگر رو میبینن، اون ور مجلس میشینه، این ور مجلس. نه تو خانواده آقای زاکر اینجوری نیست، این داماد عزیز دل پدر زنه، پدر زن هر جا باشه این داماد باید دو تا صندلی نهایت اون ورتر، نه سه تا صندلی دیگه اون ورتر بشینه. ایشون فقط محض دلگرمی خودش این کارو کرده، خودشون فرموده بودن، گفته بودن داماد من اصلا حقوق قرار نیست بگیره، حتی ناهارش هم از خونه سفارش کرده بوده بیاره، یعنی در این حد ایشون کم خرج بوده برای مجموعه شهرداری و چه بسا حتی به مناسبات‌های مختلف مثلا داماد آقای زاکانی رو ممکن بود کارمنده بتونه یه گوشه گیر بیارن ازش، حتی شیرینی هم بگیرن، یعنی ایشون نه تنها برای مجموعه شهرداری هیچ هزینه نداشته بلکه از جیبم هزینه می‌کرده برای شهرداری، اما متاسفانه بدخواهان و سیاه‌نماها یه جوری برخورد کردن که آقای زاکانی رو از این نیت خیرشون متاسفانه محروم کردن، ایشون نتونستن که دامادو در کنار خودشون داشته باشن و مجبور شدن که عذر ایشونو بخوان، حکمشونو باطل کنن، دامادو بفرستن منزل. دیگه نهایت در طول روز ارتباط تصویری، تلفنی حضور شما عرض شود که پیامکی تو شبکه‌های اجتماعی عکس گل سرخ و صبح بخیر اینا براشون بفرستن و روابط خانوادگی رو در این حد ادامه بدن. ولی من خواهشم اینه که دوستان اینقدر منفی باف نباشن و حالا یه عزیزی اومدی مسئولیتی رو قبول کرده، شونه‌هاشو برده زیر بار سنگین مسئولیت شهرداری تهران، ایشون دیگه نباید روابط خانوادگیش لطمه ببینه که دیگه حالا یه دامادو شما نمیذارین بیاد بشینه پیش پدرزن. حالا مثلا شما فکر کنید 4 روز دیگه مسئولی دلش برای بچه‌ش تنگ شه، بخواد به بچه‌ش یه حکم بده بیاد بشینه بغل دستش، این چی؟ این داغ دوری فرزندو چجوری تحمل کنه به خاطر این رفتار؟ واقعا من متاسفم و امیدوارم که دوستان همکاری کنن، دوستان سیاه‌نما، و از این منظر هم به ماجرا نگاه کنن و اینقدر مسئولان ما به حد کفایت اونجا که نشستن تحت فشار هستن، دیگه بیش از این تحت فشار خواهشان قرار نگیرن. خیلی ممنونم از لطف و همکاریتون، من حقیقتا خیلی برای دکتر نگران شدم، الان دوستان دارن در اتاق فرمان تلفن همراه دکتر رو میگیرن، یعنی ارتباط بین من و دکتر اگه از ارتباط بین آقای زاکانی و دامادش بیشتر و صمیمیت‌تر نباشه من میتونم بگم کمتر نیست، واسه من در ترجمه بدون دکتر چجوری دارم برنامه رو ادامه میدم و چجوری تا این لحظه برنامه ادامه پیدا کرده. اگه اجازه بدین یه فرصت من بگیرم از اتاق فرمان، دکتر اگه خودش نیست حداقل صداشو تلفنی بیاریم پشت خط، من دیگه تنهایی واقعا بدون دکتر نمیکشم، با ما همراه باشید.
سلام عرض کردم جناب رئیس.
سلام علیکم، بفرمایید. بچین.
دوستون بخیر.
خوش اومدین. حال شما چطوره؟
من کاوه بلورچی هستم، جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله، خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. خب بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد می‌خوایم فرم پر کنیم؟
خواهش میکنم. من البته مدارکم کامل اینجا هست. من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم در دانشگاه سوربن، تک شاخه نیروی آهنی و نشکن. البته جسارتاً پایان‌نامه‌ام هم به 7 زبان زنده دنیا ترجمه شده و خط تولید میلهان هم در آلمان راه اندازی شده. مدارکم تمام کمال اینجا هست.
مدارکتون هست. بسیار عالی. خب خیلی هم عالی. بفرمایید. بله. خب اینا که مدارکتون، بفرمایید دیگه.
بله. اینا هم اصلش هست هم کپیش اینجا هست. ضمن اینکه من به 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم، یعنی میتونم با کشورهای دیگه وارد مذاکره بشم در جهت منافع شرکت.
خیلی عالی. عذر میخوام، ببخشید چه زبانهایی میتونید؟
بله، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی، چینی و روسی.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله
هندی.
هندی که البته بیشتر انگلیسی صحبت میکنم، ولی خود هندی اگه منظورتون هست خیر.
ایراد نداره.
البته من خیلی به زبان علاقه‌مندم، یعنی فراگیریم هم خوبه، میتونم سریع یاد بگیرم. ضمن اینکه اصولا هم خیلی ایده های خوب دارم، یعنی تو هر محیطی وارد شم بخوام کار کنم سریع خودم رو تطبیق میدم، میتونم مفید واقع بشم.
فقط حقوق چقدر میخواین که من باید اینجا یادداشت کنم؟ ببخشید.
همون مقداری که اشل حقوق شرکت هست، بیشتر نمیخوام. حالا اگر مشکل مالی هم هست میتونم فعلا کمتر بگیرم یا نگیرم اگه.
پس همونی که در واقع معمول هست رو من اینجا می‌نویسم بعد برای مصاحبه بعدی خبرتون می‌کنم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. خیلی لطف کردی.
البته من فقط جسارتاً توضیح بدم اگر احیاناً شما پستی که می‌خواید در نظر بگیرید پایین‌تر از سطح تحصیلات من بود اشکالی نداره. من می‌خوام فعال باشم فقط.
متوجه هستم. از طرف شرکت با شما تماس می‌گیرم. فقط ببخشید شما از طرف آقای محسنی اومده بودید دیگه.
آقای محسن نخیر.
آقای کرانی؟
نه.
آقای اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نخیر.
بسیار خوب بفرمایید.
من آگهی استخدام
بله بله. بفرمایید. تماس می‌گیرم با شما. تماس می‌گیرم با شما. خواهش می‌کنم.
بفرمایید. روز بخیر.
خواهش می‌کنم. هست مدرک شما هست.
بفرمایید.
نفر بعدی رو بفرستی. سلام علیکم. و از طرف آقای کلانی تشکر بردیم. بله حال شما چطور است؟ بله خب شما خیلی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید خدمت ایشون. ارادت داریم خدمتشون. شما بفرمایید تخصصتون چی هست؟
من تخصصی ندارم.
یه چی رادی نداره اینجا شما تجربه کسب میکنی کم کم. علاقتون به چیه؟ علاقتون به چیه؟
من علاقه ندارم. من مهندس معرفی کردم.
میدونم میدونم دیدم اینجا میدونم. بسیار خوب خدمت ایشون حالا خودم زنگ میزنم. شما استخدام هستید. افردا ساعت 8 و نیم تشریف بیارید.
8 و نیم؟
بله.
ساعت 8 و نیم نمیتونم پاشم. من
کی میتونی پاشی؟
من 10-11.
هر وقت دوست داری بیا. هر وقت پاشدی بیا. راحت باشی. این خونه خودت. هر وقت دوست داشتی بیا. من اینجا میگم بچه جای شما کارت بزنم. باشه؟
باشه.
الان که ماشین هست ببره شما رو منزل؟
بله بله.
بفرمایید. بفرمایید.
کاکتوس طنزی برای همه فصول.
جمعه ها در رادیو گفتگو.
خب در این لحظه دکتر پشت خط برنامه است. من واقعا دیگه بیش از این طاقت دوریشو نداشتم. ببخشید تو راه دکتر رو داره میاد ولی همزمان که داره میاد با ما هم داره صحبت میکنه. دیدی عزیزی رو میگیری بعد صدای تلفن همراهش از پشت در میاد. الان در همین حالتی ما دکتر. دکتر داره به در نزدیک میشه داره با ما هم صحبت میکنه. دکتر خوبی؟ خیلی
سلام. من... مخلصم علی جان.
قربونت برم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما با امیدوارم که حال شما خوب باشه. شنوندگان خوب برنامه کاکتوس هفته خوبی و پشت سر گذاشتم. میگم طبق معمول من دارم خدمتت میرسم. گفتم که قبل از اینکه خدمت برسم به شکل تلفنی سلام علیکم بکنید حضور شنوندگان. تا من خدمت برسم شما یه مقدماتی بچینی من اومدم داخل استودیو. انشاءالله
دکتر من مقدمات و مؤخرات و همه رو چیدم با اجازت جسارت کردم به محضر شما. یکی دوتا خبرم بررسی کردم دست تنها از کت و کولم دکتر افتادم. اما
من رسیدم خدمت شما.
دکتر اما شنونده ها ول نمی کنن. یعنی همینجور پیامک و تماس به روابط عمومی سازمان که دکتر ما کو الان مطالبه گر شدن نسبت به دکتر که
بله.
آره میگن که دکتر میگن دکتر میگن فکر میکنن خدای نکرده شما رو میگن دکتر ما رو پس بدین. نه آقا کسی دکتر رو نبرده بخواد. دکتر همینجاست داره خودش میاد. اینم صداش اگه حرف من رو باور نمیکنین از زبان خود. دکتر دقیقا به ما بگو حدودا چقدر وقت دیگه اینجایی که دل شنوندگان ما دیگه بیش از این شور نزن.
اگر شما علی آقا یه فرصت بگیری از خانم بابایی
بله.
برین و برگردین من در خدمت شما هستم انشاءالله.
ما با طمأنینه میریم و برمیگردیم که انشاءالله حضور شما رو در استودیو داشته باشیم. سپاسگزارم.
به امید خدا.
اینجا همچنان مجله طنز رادیو کاکتوس. سپاسگزارم که منو دارین میشنوین. دکتر تو راه داره میاد ولی خب این تو راه بودن دکتر یه جورایی مثلا تو راه بودن ارزونی خودروه. یعنی ببینین همجور که از وقتی که وزیر سمت جدید اومدن و سر کار نشستن و منصوب شدن ایشون دارن یه ریز وعده ارزانی خودرو رو میدن و میگن ارزانی خودرو در راه است. ولی خب این ارزانی خودرو هنوز نرسیده تو راه ها. مثل دکتر ما که تو راه هنوز نرسیده اونم تو راه هنوز نرسیده و خودرو هم هی داره از این نرسیدن سوء استفاده میکنه و هر روز گرون و گرون و گرونتر میشه. ولی خب من نمیذارم اینجوری کسی از نبود دکتر سوء استفاده بکنه. خدای نکرده من تریبون رو در دست دارم تو دکتر برسه انشالله. اما میخوام عرض بکنم که این تو راه بودن دکتر از جنس همون تو راه بودن ارزانی خودرویی که وزیر سمت فرمودن. انشالله دکتر ما میرسه اون ارزانی خودرو هم میرسه. هرس نخورید. اما آقای رئیس جمهور در هفته ای که گذشت فرمودن که باید آرامش بر بورس حاکم شود. دوستانی که دست صبح به صبح دست رو نشسته ناشته میرن شاخص بورس رو باز میکنن و میبینن که قرمزه، یعنی از آدم فکر میکنه که اصلا صاحب بورس پرسپولیسیه، اینجوری میچینه که همیشه بورس قرمز بشه، طرفداری تیم مورد علاقه‌اش بکنه. خب این بنده خدا طبیعیه که آدم فکر کنه که آرامشش از دست میده، دادی هواری کله تو دیواری چیزی اینا، ولی اینطور نیست. الان دیگه حداقل اینطور نیست. آیدش شما نگران نباشن، چون الان در این مدتی که بورس زیانده بوده و مردم پولشون تو بورس از دست دادن، انقدر این اتفاق تکرار شده که دوستانی که تو بورس سرمایه گذاری کردن کلا بی‌حس شدن. یعنی اصلا شما آدمی که بی‌حسه، نمیدونم تجربه داشتین یا دندونپزشکی که تشخیص می‌برین، دندون رو بی‌حس می‌کنه، بعد مته بنزه دو برابر انگشت من می‌کنه تو لثه‌شون، هیچی نمی‌فهمین. اگه در حالت عادی این اتفاق بیفته خب شما یه مقدار اذیت می‌شین. الان دوستان که تو بورس ملت که سهام دارن همین حالت بی‌حسی زیر دست دندونپزشکو دارن، کلا بی‌حسه. یعنی این شاخص از این قرمزترم که بشه هیچ عکس‌العملی نمی‌تونن انجام بدن دیگه، توانش یعنی نیستش. اگر هم حضور شما رسد که خدای نکرده زمان رو یه مقدار از این قرمزی کم بشه و سبز بشه، بازم تغییر در حالتشون ایجاد نمیشه دیگه. عرض کردم بی‌حسیه دیگه، آدمی که بی‌حسه هیچی نمیفهمه. دکترم رسید دوستان اشاره میکنن، من خیلی خوشحالم که الان میزبان دکتر هستم، الان در استودیو رو دکتر میخوان باز بکنن، ما برنامه رو هم قطع نمیکنیم، همینجور زنده ورود دکتر رو میخوایم پوشش بدیم. ببخشید دکتر دیگه چیز ساز و شیپور و دوهل و اینا نیست برای شما بزنن، کسی هم نیست احترام نظامی بذاره، من خودم به نمایندگی از همه الان حضور دکتر رو میخوام خدمتشون خوش آمد بگم. بیان اینجا، دل ما برای دکتر خلاصه خیلی تنگه. بله این صدای در استودیو هم که داره میاد و دکترم اومد. و دکتر جان سلام، ارادت، خیلی خوش آمد. دکتر من گزارش لحظه‌ای بدم، دکتر مستقر شدم پشت تریبون، خیلی کاغذ قلم هم دستشون، مشخصه که داشتن رو چیستانشون تو دقیقه 90 کار میکردن. دکتر این شما این تریبون، من خواهم دیگه اصلا داخل برنامه حرف نزنم.
مخلصم علی جان، ببخشید که من تاخیر داشتم، یه خورده شاید نفس هم میزنم.
ازم از شوق رسوندن صداد به گوش شهروندا دویدی یه نفس.
آره
مسئولیت پذیرید، عین مسئولیت پذیری بعضی مسئولان عزیزه.
البته ما هر چقدر هم بدویم ولی به اونو نمیرسیم، یعنی هر چقدر هم تلاش
کنیم انگوش کوچیکی میشیم دکتر، انگوش کوچیکی پا هم حتی نمیشیم.
ممکنه
انگوش کوچیکی پا خیلی کوچیکتر از انگوش کوچیکی دست
اضافه که میخوای بگیری از ناخن
گوشه، حتی گوش میکشی بیرون. ما اونیم،
در همون حد میشیم. من معذرت خواهی میکنم از شما،
خواهش میکنم دکتر، بدون شما برنامه نه رونق داشت نه صفا دیگه. در کلبه ما رونق اگر بود به واسطه حضور شما بود دکتر، که الانم به واسطه حضور شما بازگشت دیگه.
دوباره یه مژدم بتونم همین آغاز حضورم تو اینجا که
دکتر سرنفس خواهی مژده بدی.
آره مژده بدم جان. که این هفته متاسفانه چیستان نداریم. آره یعنی میتونی به ذهنت یه مرخصی بدی تا هفته
آینده. دلم شکست دکتر، من یه هفته است دارم تمرینات ذهنی انجام میدم برای چیستانای شما، حتی نشستم مدلات دو مچولی سه مچولی، دو سه تا مدل انیشتین داشت حضور شما هست، یه سری فیزیکدانای دیگه، اونا رو هم تا نصف نیمه رفتم جلو ولی کم آوردم دکتر.
خب همینجوری ادامه بده ان شاء الله هفته آینده فکر می‌کنم که بتونی جواب چیستانا رو بدی. و
پس من دکتر تمریناتو قطع نمی‌کنم، من خودم رو آمادگی نگه میدارم تا ان شاء الله
با تمریناتی که دکتر. علی از اخبار چی خوندی؟ من نبودم
دکتر. خبر شما هر چی خبر داری جدیده،
هر
چی خبر بگو، از اون اخبار جدید بگو.
علی از کرونا شروع کنیم که
دکتر وزیر امور خارجه شنیدم کرونا گرفته. آره
خب از بس سفر چین همینه دیگه علی جون،
دست آورده به سفری چین، فقط کرونا چیز دیگه بر ملت نداره دکتر.
بالاخره علی جون چین که آدم میره اولین دستاوردی که به نظر میرسه که باید داشته باشه اینه که یه سوغات خیلی خوبی از اونجا بیاری. سوغات چین هم چیه؟
فعلا کرونا. برای ما فعلا کرونا است.
فعلا دو سال الان سوغات چین کرونا است دیگه. ما که تجهیزات چینی که دیگه،
یعنی شما دکتر تشخیص دادین که ویروس وزیر امور خارجه چینی بوده دیگه.
احتمالاً آره دیگه، بالاخره وقتی از چین رفتن چین و اونجا اعلام میشه که کرونا گرفتن احتمالاً اینجوریه دیگه. حالا علی کرونا، حالا درسته که خیلی مشکلاتی ایجاد کرده، مثلا همین و این مریضی که بالاخره
گریبان
دو سال دیگه گریبان گره، منتها نکات مثبت هم داشته علی.
دکتر اصلا نکات مثبت کرونا فقط از زبان شما شنیدنیه.
علی جون میدونی که تو این ایام یه چیزی که موج شد و خیلی برای مردم جذابیت داشت این ماسکای لاکچری بود، مثلا ماسکای زربافت و ماسکایی که روش کار شده بود و
آره پرچم داشت اینا،
با لباس ست بشه، با کیف و کفش ست بشه، با همه چی ست میشه. این ماسکا خب حالا قیمتی داشت دیگه، قیمتش خیلی گرون نبود، ولی این هفته توی تهران یه ماسکی رو نمایش شد که قیمتش خیلی بالا بود.
چی بوده دوش؟ ماسک طلا بوده
نکنه؟ از طلا بالاتر. علی ماسکی که شما در نظر بگیرید که حدود 5 میلیون دلار هر یه ماسکشه.
دکتر هر ماسک 5 میلیون دلار؟
5 میلیون دلار آره. یه خورده فضایی هست.
یعنی خب آدم اینو میزنه دیگه دلش نمیاد ورداره 5 میلیون دلار.
حالا ما اینکه مصرف چجوری میخواد بشه؟
بعد واسه ممکنه تو خیابونم بیان به جای موبایل ماسک تو بزنن.
ماسک اصلا خودت بزن بکشن ماسک
بردارن.
آره. عرض میشواد که سفیر کشور دوست و برادر کره جنوبی که میشناسی.
بله بله.
همون کشوری که الان 9 میلیون میلیارد دلار ما رو تقریبا 3 ساله که بلوکی کردن رو به ما پس نمیدن. هر چقدر ما تو این برنامه داد زدیم به گوشیشون فرو نرفت.
دوست متصال فکر کنم مسئولان کره صدای ما رو نمیشنون.
نمیشنون.
باید یه قسمت برنامه رو فلش ببینیم بریم بندازیم کره هم حرف کره.
یه خود کره هم حرف بزنیم که خیلی شیرفهم بشه حساب.
تو بلد به این سرعت بزن مترجم استفاده.
مترجم استفاده. آره علی جون سفیر کره که خب این 9 میلیارد دلار ما رو دولتش به ما نمیده این هفته اومده رفته توی بیمارستان‌های تهران یک جعبه ماسک یا مثلا کارتون ماسک هدیه کرده اونجا بعدم توییت کرده که مردم شریف ایران ما یه جعبه ماسک یا یه کارتون ماسک هدیه کردیم به شما خوش به حالتون این حرفا بعد یه سری از این دوستان
که قدیما ما یه جایی میرفتیم ما شیرنی و گل میگیم آره. الان یه ماسک میگیرن
آره دیگه یه کارتون ماسک میگیرن و خلاص
خواستگاری هم اینجوری شده آره. مثلا که خواستگاری ماسک و
یه کارتون ماسک آوردیم دخترتون رو بردیم آره اونا میگن که یه کارتون ماسک ارزونتون
الکلتون ارزونیتون دختر نمیگیرن
آره ارزم بوزه حالا یه سری از دوستانی که تو فضای مجازی بودن نشستن حساب کردن گفتن آقا این 2000 تا ماسک آورده تحویل داده
تقسیم به اون پول بلوکه
9 میلیارد دلار
کردن
شده دونه آره تقریبا 4.5 میلیون دلار
متوجهم
بشه. یعنی این گرونترین ماسکیه که جلوی دهن مردم بخوام بذارم.
آره دکتر خیلی ماسک عجیبه گرونیه ولی خب خود سفیر چی گفته صحبت خاصی
خود سفیر تشکر کرد از خودش آه. خیلی از خودش تشکر کرده
به خاطر ماسک و بلند نظریش از خودش متشکرم
متشکرم یه توییت هم زده خیلی از خودش تشکر کرده و به اطلاع مردم هم رسونده
بسیار یه کره افتادگی هم ندارن دکتر خاکی بودن بلد نیستن
یه نفر توشون آدم حسابی بودن
جمون
آره
اونم از آن خود
آره دیگه اونم که مال ما الان
نشسته قرمه سبزیشو میخوره با پیاز اینقدر ایرانی شده خب دیگه خبر چی دارید دکتر
دیگه علی جون خبر خوش بدم یا خبر ناخوش
دکتر یک دو تا خبر خوش دیگه بگو
خبر خوش دیگه
حتی خبر خوشای شما اولش خوشه بعد آدمو میندازه تو سرازیری
آره. علی جون لبه میاد که یادت قرار بود ارزون بشه
بله
یعنی گفتن که 50% گرون شده و قرار شده بود که 10% ارزون
شد
بشه
شد دکتر
اون که نشد حالا ما هم ازش گذشتیم ولی جدیدن جدیدن علی جان لبنیات بازم گرون شده یعنی شما یه قالب پنیری که قبلا میگرفتی همون قالب پنیری که
زاغک میگرفت
نه قالب پنیری که تو بسته‌بندی های خیلی خوشگله و اینا قدیم خب وزنش 500 گرم بود بعد کم کم این آب رفت یعنی قالبه توی اون جعبه
قالب نگنجید در قالب خودش
در قالب خود آره نگنجید الان شده 350
گرم 150
گرم
از قالبش
150 گرمش آره دیگه از شرمندگی مردم کم شد ازش حالا این 350 گرمه قیمتش شده 23000 تومان
عجب دکتر
آره یعنی شما الان حالا چون من همه چیزو با یارانمون میسنجم الان شما یارانتو ببری دو تا قالب پنیر 350 گرمی
میتونی بگیری
یه چیزی هم باید دستی روش بذاری البته یه 1500 تومن بزن
1500 تومن دیگه دکتر تا حساب میزن حالا آخر
اونو میزن در حساب
آره. مهم نی آره. مهم نی
آره.
پس الان ما تو این برنامه دو تا قالب پنیر یه ما یارانه
یه مایارانه مونه آره
پس توی تو مردم اینقدر نگم پرین گرون شده ما نمیتونیم نون پنیر هم بخوریم
الان ببین من و تو الان برنامه داریم صحبت میکنیم
میدن دیگه در ما دو تا قالب پنیر بالقوه
4 تا قالب پنیری اینجا نشسته
دو تا من دو تا شما
آره.
دو تا آقای صدا بردار دو تا خانم تهیه کننده الان 8 تا قالب پنیر اینجا
قالب پنیر اینجا داره میچرخه واسه خودش آزادانه
آزادانه
آره داره میچرخه
دکتر ببین الان تو سازمان چقدر پنیره
اوه علی اینجوری بخوای حساب کنی که الان تو ترافیک گیر کردم داشتم میوردم پنیر
ببین چقدر میرفتم سرت بوده
پنیرا پشت سر هم صف کشیده بودن
تو ببین یادم سکانس فیلم چارلی چاپلین افتادن که گرسنه‌اش میشه تو
آها همه رو
گیر کرده بود تو سرما آره اون دوستش به شکل مرغ میدید
آره.
من امیدوارم کارم به اونجا نرسه که همدیگه رو از شدت گرسنگی به شکل قالب پنیر ببینیم بخوام یه لقمه از همدیگه بگیریم آره. من نگران اون روزه
حالا علی من یاد این اشاره هم کردی به این شعر قدیمی که زاغکی قالب پنیر دید و اینا الان دیگه زاغکی هم دیگه قالب پنیر رو نمیبینه چه برسه به اینکه به دهان برگیره و بپره و اون داستانایی که پیش اومده یعنی همه اونا دیگه منتفی شدن
آره دو تا یه زمانی خب پنیر فراوون بود یه جایی در معرض دید بود زاغک هم میدید و مردم هم غافل بودن دیگه
آره دیگه مردم تعجب
الان اگه زاغک زرنگ باشه و جای قالب پنیر رو ببینه نه تنها به سمتش نمیره فرار میکنه قالب پنیر چرا؟
چرا
چون دام دکتر
آفرین. چون اون زاغک رو میخوام بگیرم باش خورمه سبزی درست کنم.
آفرین دکتر. آفرین. دیگه حالا من ممکن نتونم برم مرغ بخرم، ولی پنیر یارانی که دوتا در ماه دارم، یکیشو تومه میکنم برای زاغک.
زاغک.
زاغک میاد پنیر رو بخوره، من زاغک رو میخورم.
زاغک رو میخورم. خیلی عالی. یه دست بود. خبرش واقعا خوشایند، ولی
آره واقعا دکتر. از توش هم یه قرمه سبزی در اومد. هم کلین اون پنیر در اومد.
نه دکتر، این مشکلات اقتصادی نه، سیاه‌نمایی دکتر.
وگرنه از ظرفیت‌های موجود اگه مردم بتونن